شرکت بزرگ باشه، چه حتی پیروزی تو انتخابات باشه، برای همه اینها ما کلمه حماسه رو به کار میبریم. در رسانه مخصوصا خیلی کاربرد داره این معنی حماسه.
ولی اون معنی دقیق ادبی
اون معنی اصطلاحی ادبی نه، اون نیست. اون و اون هم یه معنی جدیده. اما خب به هر حال ما این متون کهن ما هست، ما از گذشته این متون رو داشتیم، به اینها حماسه اطلاق نمی کردیم. ادبای ما، ادبای کهن ما قبل از اینکه آشنا بشن با این نظریه ادبی غرب، خب شاهنامه و امثال شاهنامه رو که در واقع منظومه های بودند در به شعر در بحر متقارب و مثنوی، یعنی قالب شعری مثنوی بودند، یک انتظاری از اینها داشتن و معمولا تصورشون این بود که خب اینها داستانهایی هستن که پهلوانی و جنگ اختصاص دارند. این که همچین تصوری بین قدمای ما بود سابقه خیلی زیادی داره. 700 سال پیش سعدی در مقدمه باب پنجم بوستان میگه، خب بوستان چون بر وزن شاهنامه است، مثنوی هست بر وزن شاهنامه، میگه که یک شخصی اومد از من ایراد گرفت که آره تو شاعر خیلی خوبی هستی اما نمیتونی شعر پهلوانی و رزمی بگی، این شیوه بر دیگران که منظور فردوسی ختم شده، مسائل پند و اندرز و اخلاقیات رو بگی. که حالا سعدی ادعا میکنه من اونم میتونم بگم، ولی خب به هر حال روال عادی بوستان رو ادامه میده و کتاب رو به پایان میرسونه در 10 باب. این نشون میده که خب قدمای ما هم در شاهنامه و امثال شاهنامه یک نظری در موردش دارن، کما اینکه میبینیم در مقدمه گرشاسبنامه مثلا اسدی طوسی اشاره میکنه به شاهنامه، میگه که خب اون شاهنامه موضوعش پهلوانش رستم بود، من پهلوانم گرشاسب، گرشاسب موضوع رستمه. یا حتی خسرو و شیرین و حکر نظامی در مقدمه‌شون اشاره هایی به کتاب فردوسی شده، به شاهنامه شده، با اینکه وزنشون با شاهنامه یکی نیست، ولی همه اینها شعر اشعاری هستن در قالب مثنوی و داستانهای بلندی هستند. نظامی مثلا در مورد خسرو شیری که اون حکیمی که این حکایات رو به سر گذشته خسرو پرویز رو گفته، به خاطر پیر شدن دیگه این داستان عشقی رو نیاورده و من حالا ریزخار خانه اون هستم و دارم این داستان عشقی رو ادامه میدم.
خب من در اینجا پرسشی که برام پیش میاد خانم دکتر ورهرام اینه که یعنی در زمانهای گذشته هم بنابر تعریفی که وجود داشت شاهنامه رو حماسه مینامیدند و امروز هم بنابر تعریفی که وجود داره باز هم شاهنامه رو حماسه مینامند؟
حماسه نمیگفتن. حماسه رو اولین بار غربی ها به شاهنامه اطلاق کردند، محققانی که اومدن رو ادبیات فارسی کار کردند. مثلا قرن 17 هم سر ویلیام جونز در هند وقتی از طریق هندی ها آشنا شد با شاهنامه گفت این که کتابی شبیه ایلیاد ما. خب ایلیاد رو از قدیم حماسه بهش میگفتن از زمان ارسطو به بعد. اما ادبای کهن ما نه، اینها مثنوی بودن، مثنوی های بلند بودن و شعرهایی بودن که موضوع رزمی و پهلوانی داشتن و یه مورد دیگه بود که به گذشته ایران پیش از اسلام میپرداختند. یعنی یکی از این دو خصوصیت رو باید میداشتند، اشعاری در قالب مثنوی در بحر متقارب و اینکه به ایران پیش از اسلام اختصاص داشته باشند.
درسته خانم دکتر ورهرام، ما چون زمان خیلی زیادی نداریم و یک پرسش بسیار مهم وجود داره که اونو حتما من میخوام از شما بپرسم، اینکه حالا تمام این داستانهای حماسی که ما در واقع خب این برنامه‌ای که الان داریم سالهاست داریم این شاهنامه رو میخونیم، تمام این داستانها و این حماسه به چه کار امروز ما میاد؟
سوال خیلی خوبیه و سوال به جاییه. باید همیشه اینا خودمون بپرسیم این میراث گذشته ما حالا در این مورد خاص چه کاربردی برای ما آدم‌های امروز داره. خب اگر بخوایم حماسه رو بگیم داستانیه، قویه این کلمه، هم اپیک در زبان یونانی به معنی روایته، داستانیه که موضوعش یک درگیری و تقابل و حتی جنگه، میشه گفت استمرار این رو امروزه در نوع انواع ادبی فانتزی و تا حد علمی تخیلی میبینیم. یعنی این داستان اولا که حماسه دوره باستان یک ژانر رمان از دلش در اومد. رمان های اولیه رو نگاه کنیم شباهت هایی به حماسه ها دارن، شاید بزرگترین اختلافشون در این باشه که حماسه یک زبان خیلی فاخر و سطح بالا داره، قهرمانش معمولا از اشراف، رمان اینجوری نیست. بعد میبینیم که خب به تدریج این رمان هم خودش خاص‌تر میشه، میرسه به داستان‌های فانتزی و داستان‌های علمی تخیلی.
در واقع حماسه تونسته بسیار تاثیرگذار باشه در انواع ادبی.
و کاری که حماسه در دنیای باستان میکرد این بود که الگو بده به مردم، یه راه و رسم زندگی رو بده. این دو تا کارکرد مهم داشت، یکی ثبت وقایع گذشته بود که این نقش رو تاریخ به عهده گرفت، دیگریش این بود که الگوی برای زندگی فراهم کنه. هنوز این داستان‌ها دارن برای ما الگو رو فراهم می‌کنن. هنوز یه داستان‌هایی مثل جنگ ستارگان، من به طور عام دارم ورژن‌های نسخه سینمایی اینها رو مثال می‌زنم، چون حماسه دامنش به سینما هم کشیده شد. دارن یه الگوهایی برای ما فراهم می‌کنن و این الگوها در زندگی ما نقش دارن. هنوز به بچه‌های و نوجوان‌های ما یه بخش مهمی از این قضیه اجتماعی شدنشون رو دارن از الگوهایی که در این داستان‌ها می‌بینند یاد می‌گیرند.
خب خانم دکتر ورم، بحث بسیار مفصل و مفیدی است. منم خب واقعا هیچ چاره ای نیست، مجبورم در اینجا بحث رو قطع کنم چون زمان ما به پایان رسیده. خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون، سپاسگزارم که تنامی خودتون و این گفتگو رو انجام دادیم. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. با بخش پایانی این برنامه در خدمت نقال نوجوان کشورمون هستیم، خانم ویستا بلندی. خیلی خوش اومدید خانم بلندی به برنامه خودتون.
سپاس.
بفرمایید خانم بلندی که شما چند سالتونه و کلاس چندم هستین؟
من 10 سالمه و کلاس 4م هستم.
خب زنده باد. عزیزان، خانم بلندی همچون دیگر نقالان نوجوانی که ما خدمتشون هستیم از شاگردان خانم پریا ماوندی هستن و نقدی هم که اجرا میکنن در واقع تنظیم شده به وسیله خانم ماوندی هست. ویستا جان، ما مشتاقیم که بشنویم ادامه داستان سیاوش رو از زبون شما.
به نام خداوند جان و خرد، با نام و یاری خدا پی میگیریم نقل سیاوش پاک سرش و عاقبت کار سودابه پلی را. شنیدی؟ سودابه همسر شاه کاووس و نامادری سیاوش، برای آنکه سیاوش را به فرمان خود آورد و او را با کردار بد خود همراه سازد، بسیار کوشید و چون کام نیافت سیاوش را بدنام ساخت. چو خبر به گوش شاه کاووس رسید، خشمگین و اندوهگین شد و در پی چاره گشت تا فرد بدکار را معرفی کرده و او را به سزای کردار بد خود برساند. پراندیشه شد جان کاووس که ز فرزند و سوداوه شوم پی، که از این دو یکی گر شود نابکار، از این پس که خواند مرا شهریار، همان به که زشت اندیشه دل بشویم، کنم چاره ای دل گسر. چه گفت آن سپه دار نیکو سخن، که با بددلی شهریاری مکن. به دستور فرمود تا ساروان، هیون آرد از دشت 100 کاروان. هیونان به هیزم کشیدن شدن، همه شهر ایران بدیدن شدن. نهادند بر دشت هیزم دکوب، جهانی نظاره شده همگروه. وزان پس بفرمود پر مای شاه، که بر چوب ریزن نفت سیاه. بیامد 200 مرد آتش فروز، دمیدن تو گفتی شب آمد به روز. نخستین دمیدن سیه شد زدود، زبان برآمد پس دود زود. زمین گشت روشن تر از آسمان، جهانی خروشان آتش دمان. سراسر همه دشت بریان شدند، بدان چهره خندانش گریان شدند. سیاوش بیامد به پیش پدر، نهادی اکی خود زرین به سر. هشیوار با جامه های سفید، لبی پر ز خنده، دلی پر امید. رخ شاه کاووس پر شم دید، سخن گفتنش با پسر نرم دید. سیاوش بدو گفت انده مدار، کز این سم بود گردش روزگار. فریدون کز این کار هستم گناه، جهان آفرینم ندارد نگاه. سیاوش چو آمد به آتش فراز، چنین گفت با داور بی‌نیاز. مرا از این کوه آذر گذر، رها کن تنم را ز بند پدر. خروشی برآمد ز دشت و ز شهر، غم آمد جهان را از آن کار بند. ایران زمین در غم باز خواست، شاهزاده بیگناه خود غم بر چهره گرفت. سیاوش او که جان بر کف می نهد، تا جان گروگانان ایران آنان زمین دشمن بودند جان بخرد. اکنون باید تب به آتش دهد، آتشی که بر مظلومان تاریخ چو حضرت ابراهیم گلستان می گردد. اکنون سیاوش را فرا می خواند، تا بر پاکی او گواهی دهد. تا دگر بار جوان مردی از جوان مردان این دیار سر برافرازد. سیاوش سپه را بدان سم بتاخت، تو گفتی که اسبش بازش بساخت. شگفتی بران بود که اسب سیاه، نمی داش خود را زادش نگاه. زهر سو زبانه همی برکشید، کسی خود اسب سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او ز آتش کی آید برون. ز آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پر ز خنده برو خم چو ورد. چه او را بدیدند برخاست خو، که آمد ز آتش برون شاه نو. چنان آمد اسب و قبای سوار، تو گفتی سمن داشت اندر کنار. چه بخشایش پاکی از زن بود، دم آتش و آب یکسان بود. یکی شادمانی شدن در جهان، میان کهان و میان مهان. همی داد موجه یکی را دگر، که بخشود بر بیگنه دادگر. چنین است رای خداوندگاه، که گیتی نماید بر آزاده را. چنین پهلوانان ایران زمین، چه پاین ناین گزندی زکین. همه کین و بدخیم به نابوده با، چه باشن آزادگان ایران بیاد.
زنده با دخترم، خیلی عالی، داستان بسیار زیبا و بی نظیر و دلکش گذشتن سیاوش از آتش با صدای زیبای شما ویستا جان، خیلی ممنونم.
سپاس از شما.
سپاس عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که دیدن بخش‌های مختلف این برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان‌های شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خورند گیتی پناه تو باد، زمین مان نی خواهد تو باد.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه ساعت موسیقی.
ساعت موسیقی.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران فرهنگ و موسیقی ایران زمین. امروز هم در ساعت موسیقی همراه شما هستیم و گوش می سپاریم به نغمه های دلنشین موسیقی در سالهای پیشین در این سرزمین مهد هنر و ادب. استاد میرعلی نقی در برنامه پیشین ساعت موسیقی اشاره کردند به آغاز فعالیت ارکستر گلها، اینکه در ابتدا با همت جناب پیرنیا قرار بوده که در واقع این یک برنامه معرفی شعر کلاسیک فارسی باشه و بعد تدریجا برای دلنشین شدن این برنامه از ابزار و ادوات موسیقایی و از تک خوانان و تک نوازان ماهر اون دوره هم استفاده شده و تدریجا ماهیت برای یک برنامه بوده که صرفا به شعر میپرداخته، بعد از اون مخلوطی از شعر و موسیقی و بعد از این دوره تبدیل شده بیشتر به یک برنامه موسیقایی که همگان ارکستر ملی گلها به عنوان فعالیت موسیقی که داشته میشنیدن. اشاره کردم به این که فعالیت ارکستر گلها در اوج و در فرود بوده، تقریبا 10 سال اولیه شاید اوج درخشش این ارکستر بوده که خب استاد خالقی، استاد تجویدی، استاد معروفی و در واقع افراد نام‌آور اون زمان در این ارکستر فعالیت میکردن و بعد از اون هم استاد بنان به ارکستر گلها آمدند. البته در اون زمان شاید شهرت زیادی نداشتند استاد بنان و بعد از اینکه وارد ارکستر گلها شدند شهرت ایشون به اوج رسید. استاد ابوالحسن صبا هم در چند برنامه در گلها فعالیت داشتن، اما بیشتر نقش حمایتی و نظارتی داشتن از فعالیت این ارکستر که عواملش بیشترشون از شاگردان ممتاز ایشون بودند. و حالا در این برنامه ساعت موسیقی همراه هستیم با استاد علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی، تا ادامه این روند رو از زبان ایشان بشنویم. ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید. سلام عرض میکنم جناب میرعلی نقی و به شما خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزی که با اشتیاق و با بردباری سخنان من رو گوش میدن و به من رو قرین محبت خودشون میکنن. سلام به شما.
خیلی متشکرم، از شما سپاسگزاریم. استاد میرعلی نقیب، گفتین که تا پیش از سال 34 روند موسیقی در کشور ما متأثر از هرج و مرج سیاسی که در کشور بود شاید سامان زیادی نداشت و شاید به نوعی موسیقی به ابتذال کشیده شده بود، موسیقی سطحی و شاید به نوعی خیفی از رادیو شنیده می شد. اما بعد از شکلگیری ارکستر موسیقی گود و به ویژه در سالهای اولیه فعالیت این ارکستر شاهد در واقع کارهای درخشانی بودیم. به همون بگید که واقعا به نظر ارکستر گلها در ارتقاء فرهنگ موسیقایی کشور ما چقدر نقش داشت، چه جایگاهی داشت؟
بهتره که نگیم ارکستر گلها، بگیم برنامه.
بله بله.
چون ارکستر یه بخشی از اون زیر مجموعه به اصطلاح سازمانی بود که همیتره. برنامه گلها رو تدارک می‌کرد و خب یک نهاد فرهنگی حسابشو ببینیم. برنامه گلها فقط کارش ارکستر که نبود، برنامه بود، یه برنامه رادیویی با محتوای کاملا شنیداری و با محوریت که اول شعر بود و بعد تغییر کرد، چرخید به سمت موسیقی و بعد موسیقی به شعر به اصطلاح ارجح شد. در واقع هدف اولیه تولید برنامه گلها که با گلهای جاویدان شروع شد و بعد به گلهای رنگارنگ رسید و بعد شاخه های دیگری مثل برگ سبز، یک شاخ گل، گلهای صحرایی و بعدها شعبه دیگر به گلهای دو زمان ابتهاج البته اضافه شد بهش. اینا معرفی شعر و موسیقی کلاسیک ایرانی به توده مردمی بود که با اون آشنایی نداشتن. ببینید راه‌های معرفی میراث فرهنگی موسیقی و شعر، حالا ما اینجا بگیم موسیقی، موسیقی که گاه همراه با شعر هست مثل ترانه تصحیح و گاه بدون شعر هست مثل ساز تنها یا قطعاتی برای ارکستر تنها که موسیقی محض است. اون راه معرفیش چی میتونست باشه؟ یک، حامل صوتی. ما حامل صوتی به اون معنی در ایران نداشتیم. ما یک دو یا سه دوره ضبط صفحه سنگی داشتیم که از سالهای مشروطیت شروع شد و با یک گسستای تاریخی حدود سالهای 1338-39 ادامه پیدا کرد.
سپاسگزارم که همچنان با ما همگام و همراه هستید و ساعت موسیقی رو میشنوید. در این برنامه با جناب استاد میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی همراه هستیم و درباره روند شکلگیری و فعالیت برنامه گلها و بعد از اون ارکستر موسیقی گلها صحبت میکنیم.
حال سنگی محدود بود، یعنی در هر روی اون صفحه 3 دقیقه موسیقی جا باشه. بله. که دروش رو هم شد 7 دقیقه. تو 7 دقیقه جز ترانه و تصیب یا به عبارت یه اگر میشد گاهی تکی توکی مود نادری یه بریده یا سیه ساز تنها هم باشه همین بود و سلام. و تازه تولید اونم محدود بود، خواستارش هم محدود بود، همه کس قدرت خرید و نگهداری دستگاه یا قدرت خرید سفر رو نداشت. و البته در پرانتز بگم این روند همینطوری بود تا به اصطلاح انقلاب رسانه‌ای که اوایل دهه 40 تو ایران شد و با اومدن صنعت تولید صفحه نرم، صفحه وینیل، صفحه ریسچار توسط مرحوم چمنارا، کریم چمنارا به ایران که واقعا یک خدمت فرهنگی تاریخی بسیار بزرگی کرد، این روند دگرگون شد. این یکی که ما اصلا به اون چیز حامل صوتی نداشتیم، دستگاه‌های ضبط خونگی مثل رید در انحصار یه سری عیان بود و اساسا خیلی از مردم دستگاه زن ندیده بودن. این یکی که حاملی وجود نداشت که موسیقی به بیرون مردم ببره. دوم کنسرت بود. کنسرت ها بسیار محدود بودن. من فکر می‌کنم که بازم توی دهه های 1310 تا 20 و 20 تا 30 کنسرت ها به واسطه چند نفر خواننده بیشتر بود و مردم به هر حال به سالن کنسرت شاید بیشتر بودن که سالن کنسرتی هم وجود نداشت توی ایران. سالن سینما ها رو بله. تخلیه می‌کردن، ارکستر می‌بردن روی سن بدون میکروفون، بدون هیچ گونه تجهیزاتی، مردم از حضور صرفا از حضور موسیقیدان روی صحنه بله. راه استفاده از موسیقی کلاسیک و آثار ممتاز موسیقی به اصطلاح ارتباط برقرار کردن با محافل هنرمندان و یا طبقه اعیانی بود که از اینا حمایت میکردن.
بله.
و اینو از هر 2-3 هزار نفر تو اجتماعی یکی دو نفر امکان داشتن، یعنی محافل بسیار محدود بودن. عکسایی که از اون زمان باقیه تقریبا همشون یه تعداد افراد ثابتی رو نشون میده که توی این محافل از این خونه به اون خونه، از این خونه به اون خونه میچرخیدن و استادا تحت حمایت یا به عبارتی برخورد از ساپورت مالی اون یه چند نفر عیانی بودن که اینا رو بهرمند میکردن و یا بچه‌هاشون میفرستن پیش اینا ساز یاد بگیرن. هیچ محملی، هیچ حاملی برای اینکه اینا هنر اینا تو مردم شناخته بشه وجود نداشت. یعنی واقعا مردم ایران تا قبل از سال 30 و 34 اینا بزرگ هنرمندای موسیقی خودشون رو نمیشناختن. این برنامه گلها مجموعه‌ای از شعر و موسیقی و برنامه آواز، برنامه ساز تنها،
بله،
برنامه ساز همراه با آواز ارکستر، عالی ترین کیفیت اجرایی و خلاقه موسیقی رو مجانی به مدت 2 سال در اختیار مردم
سریعو. بسیار هم عالی، متشکرم. متشکرم که روی موج اف ام ردیف 106 با ساعت موسیقی همراه هستید. استاد اشاره کردید به انقلاب رسانه‌ای که در اوایل دهه 40 رخ داد. خواهش می‌کنم درباره اینم برامون بگید و اینکه در حوزه موسیقی چه تغییراتی ایجاد کرد به ویژه در رادیو.
خب اوایل دهه 40 میشه اواسط دوره اول برنامه گل‌ها که دوره زرینش هم هست. خب به خاطر تحولاتی که در بخش سیاسی مملکت رخ داد و یک مقداری گشایش اقتصادی نسبت به سنوات قبل که به حال وضع مردم داره یه نوع رفاهیت بیشتری شده بود و این نه معلول به اصطلاح تقسیم ثروت بین مردم بود، اصلا به این قضیه ربطی نداشت و درآمد نفت هم اصلا به حدی نبود که بشه گفت درآمدی که مردم یا اصلا دولت حساب بکنه. اصلا فروش نفتون رونق سالهای 50 رو به هیچ وجه نداشت. مردم در این دوره با کار خودشون ارتقاء مالی و رفاهی پیدا کرد، یعنی یه سطح یک جور ترقی با پلکان آرام و آهست و پیوسته که هر کسی با کار و تخصص و پشتکار و تمت خودش میتونست وضعش رو نسبت به قبل ارتقا بده و از به اصطلاح تثبیت عرش پولش خیلیش راحت، بله، باشه. همین قضیه تأثیر گذاشت که ما سرمایه گذار در بخش خصوصی پیدا کنیم و وقتی میگیم سرمایه از ارقام نجومی کلانی که الان تو بخش سرمایه میشه نباید مد نظرمون باشه. افزایش قیمت ها به ریال بوده، 2 ریال مثلا رو این قیمت فلان جنس اومده، 1 ریال تو این قیمت در این حد بود،
بله،
و سرمایه ها نسبت به الان حتی نسبت به اون زمان کوچیک و محدود بودن و اساسا پول کلان جز در دست 3-4 نفر خاص که اونم اصلا جز به بدنه دولت نبودن و گاهی وقتا به دولت‌های اون موقع پولم قرض می‌دادن این افراد. این افراد پول داشتن و دیگه حتی دولت خیلی وقتا محتاج می‌شد. اما پول
این عذرخواهی می‌کنم میونه کلمتون، این سرمایه‌گذاری که اشاره کردین در رادیو اتفاق افتاد یا به طور کلی در حوزه موسیقی و فرهنگ؟
اصلاً ببینید اینا یه آدمایی بودن که در حوزه صنعت فعالیت می‌کردن. حوزه موسیقی و رادیو همیشه یه حوزه کم پولی بود، یه حوزه کم بودجه و محدود و افراد با عشق واقعا می اومدن. هر کدوم اینا، من اینم بگم شاید برای برنامه‌تون جالب باشه، هر کدوم از این بزرگان شعر و موسیقی ما دستمزد بسیار ناچیزی از رادیو می گرفتن. امروز میگن دیگه اینا در حد پول مثلا اسنپ طرفه، اون موقع هم در حد پول تاکسی طرفه، ولی هم خب یه جای دیگه مشغول بودم. استاد تجویدی و جناب استاد پایور کارمندان وزارت